ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عربستان سعودی اعلام کرد دو پهپاد حوثی‌ها را رهگیری و سرنگون کرده است. پوتین و بن سلمان بر سر کاهش تولید نفت اتفاق نظر دارند. دونالد ترامپ گفت برای رسیدن به تفاهم تجاری با چین عجله ای ندارد. عربستان اعلام کرد دو پهپاد حوثی‌های مورد حمایت ایران را در حملات روز شنبه آنها به فرودگاه‌های این کشور سرنگون کرده است. نیروهای حوثی شنبه شب اعلام کردند که فرودگاه‌های ابها و جیزان را در جنوب غربی عربستان با پهپادهای قاصف 2000 مورد حمله قرار دادند. به گزارش رویترز به نقل از تلویزیون المسیره، یک سخنگوی حوثی‌ها با اعلام این خبر گفت این حمله باعث تعلیق پروازهای این فرودگاه‌ها شد. به گزارش اسوشیتد پرس، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، از قول ترکی المالکی، سخنگوی ارتش عربستان گفت این حملات خسارات یا تلفاتی در بر نداشته است. حوثی‌ها 12 ماه ژوئن نیز به فرودگاه ابها حمله موشکی کردند که در جریان انفجار آن 26 تن زخمی شدند. رئیس جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی از توافق نظر برای ادامه محدودیت‌ها در فروش نفت با هدف افزایش بهای آن در جهان خبر دادند. ولادیمیر پوتین روز شنبه در حاشیه گردهمایی سران کشورهای گروه 20 در ژاپن گفت که روسیه و عربستان از تمدید محدودیت تولید حمایت می‌کنند. محدودیت‌ها قرار است برای 6 تا 9 ماه دیگر تمدید شوند. در این ارتباط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته است هنوز در مورد اینکه بازه زمانی 6 ماهه یا 9 ماهه برای تمدید محدودیت تولید نفت در نظر گرفته شود تصمیم قطعی گرفته نشده است. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو آن از جمله روسیه در سالهای اخیر اتحاد تازه‌ای را تشکیل دادند که اوپک و غیر اوپک نام گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت دیدار او با شی جین پینگ بهتر از آنچه انتظار داشته برگزار شد و خاطر نشان کرد که برای رسیدن به تفاهم تجاری در مورد تعرفه‌ها با چین عجله‌ای در کار نیست. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی که عصر شنبه به وقت محلی انتشار داد با بیان اینکه مذاکرات با چین ادامه می‌یابد گفت کیفیت معاملات با چین مهمتر از هر گونه تعجیل است. آقای ترامپ همچنین تأکید کرد که تعرفه‌های موجود بر کالاهای چینی را افزایش نخواهد داد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه به وقت محلی برای گفتگو با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی وارد سئول شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ساعتی پیش در منطقه غیرنظامی حائل بین دو کره با هم دیدار کردند. این ملاقات به درخواست رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. دونالد ترامپ در سئول اظهار نظر کرده بود که دیدار با کیم جونگ اون خیلی کوتاه و در حد دست دادن خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم چه هدف خاصی در این دیدار کوتاه رهبران دو کشور میتوان متصور شد و اصولاً چنین دیدار کوتاهی از دیدگاه سیاسی آیا میتواند واجد ارزش باشد؟ حبیب حسینی فرد:
این دیدار باز هم غیر منتظره بودن و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن دیپلماسی آقای ترامپ رو نشون داد که به نوعی از طریق توییتر، از طریق نوعی از دیپلماسی که داره عرصه بین‌المللی پیش می‌بره، داره به هر صورت کارشو انجام میده. و خب این که اصولاً میان و در این منطقه مرزی بین دو کره دیدار می‌کنند اهمیت بسیار نمادینی داره. اینه که برای اولین بار رئیس جمهوری آمریکا پا می‌ذاره به خاک کره شمالی بعد از مثلا اون جنگ سال 1953 که چیزی در حدود هزاران نفر از سربازای آمریکایی هم در این جنگ کشته شدن، مجموعاً چیزی در حدود 3 میلیون کشته بر جا گذاشت اون جنگ. و تو همین منطقه بود که بدون یک سال و نیم مذاکرات جریان داشت که فقط سلاح‌ها خاموش بمونن، نه اینکه صلحی بشه و قرارداد صلحی امضا بشه. و اینکه میاد با آقای ترامپ در این منطقه دیدار میکنه اهمیت نمادین داره، همونطور که آقای مون رئیس جمهور کره جنوبی هم بسیار روش تاکید داره. و خب به نوعی در خدمت اعتماد سازیه که آقای ترامپ داره پیش میبره که رهبر کره شمالی رو این حس رو بهش بده که ما میخوایم با هم مذاکره بکنیم، اعتماد داشته باشیم به هم و لازم هم نیست فوری هم به نتیجه برسه. از این جهت سیگنالی برای تهران هم هست که ما میتونیم آغاز مذاکره رو رقم بزنیم و سالها هم با هم مذاکره بکنیم و به نتیجه برسیم. از این جهتش در رابطه با افکار عمومی داخلشون هم آقای ترامپ هم آقای کیم خب یک همچین دیداری رو حتما به کار خواهند گرفت برای محبوبیت بیشتر خودشون، این که در عرصه دیپلماسی جهانی چقدر فعال و دارای ابتکار هستند. این تا اونجا که به مثلا مسئله نمادینش برمیگرده، ولی به لحاظ مضمونی خب به نظر نمیاد که توجه به اینکه خیلی غیر منتظره بود این دیدار و تدارک آنچنانی هم نشده در موردش مضمون خاصی داشته. با همه این احوال ظرف این دو سه هفته اخیر به نظر میاد که در موزه آمریکا یه تغییر نسبتاً محسوسی ایجاد شده، اونم به این معنا که میدونید که در سنگاپور و ویتنام که دور اول و دوم مذاکرات آقای ترامپ و کیم صورت گرفت، به این دلیل به شکست انجامید که آمریکایی‌ها تاکید داشتن که کره شمالی باید تمام تأثیرات اتمیشو برچینه تا ما شروع کنیم به برداشتن تحریم‌ها. الان به نظر میاد که ترامپ این چراغ سبز رو با آقای کیم داره نشون میده که شما میتونید با اون تأسیسات اتمی یونگ بیون که خب فقط بخشی از تأسیسات اتمی کره شمالی شروع بکنید، با هم شروع میکنیم تحریم ها رو قسمت برمیداریم و قدم به قدم پیش میریم. توی یکم مثلا مختصاتی به نظر میاد که یک سری مذاکراتی هم در این 50 دقیقه صورت گرفته.
در حال حاضر تحریم های گسترده علیه پیونگیانگ همچنان ادامه داره، کره شمالی هم گام چشمگیری در خلع سلاح اتمی بر نداشته. به نظر شما هیچ امکان تغییر در مواضع دو کشور از این دو منظر میتونه وجود داشته باشه؟ این گونه دیدارهای کوتاه بدون برنامه ریزی از قبل میتونه کمکی باشه احیانا به باز شدن چشمانداز جدیدی روی این موضوعات مهم؟
نه، همونطور که گفته شد اگر این جنبه نمادینش و اگر این عرصه جدید یا این مثلاً پیشنهاد جدید ترامپ واقعا جدی باشه و در این مذاکرات مطرح شده باشه، طبیعیه که مقدار راهگشا بشه. ولی همونطور که شما اشاره کردید پیچیدگی مشکلات و معضلاتی که بین کره شمالی و آمریکا هستش و خب کشورهای دیگه یا منطقه هم مثل کره جنوبی و ژاپن این حرفا، خب به این سادگی ها نیست که حل بشه سریع. و در نظر هم بگیریم که کره شمالی این زرادخانه اتمیش و زرادخانه موشکیش رو صرفا در قبال برداشتن تحریم ها نمیخواد تحویل بده. یعنی کره شمالی خواستایی داره، از جمله اینه که آمریکا بیاد باش قرارداد عدم تجاوز امضا بکنه، اینه که آمریکا نیروهاش رو از کره جنوبی بکشه بیرون، اینه که آمریکا اون سپر دفاع ضد موشکی و اتمی خودش رو از سر کره جنوبی برداره. اینها خواستاییه که آمریکایی‌ها به این سادگی‌ها پاش نمیان و طبیعیه که از اون بر راجع به تحریم‌ها هم آمریکایی‌ها به سادگی کنار نیان. ولی همونطور که اشاره شد به نظر میاد که دو طرف به خاطر اینکه هر دوشون نیاز دارن به موفقیت، یعنی به نوعی ترامپ به شاید انتخابات سال 2020 رو گره زده با موفقیتاش در مورد مسائل دیپلماسی مثل ایران، کره شمالی و ونزوئلا، طبیعیه که به یک سری موفقیت نیاز داره. از اون برم کیم هم طبیعیه که این تحریم ها داره بیش از پیش اقتصاد کره شمالی رو در و داغون میکنه، طبیعیه که بخواد بهر داره مقدار از این. به همین خاطر شاید رفتن به این طرف که دارن میان به این طرف که توافقات جامع و سریع یک دفعه نخوان برسن، بلکه میخوان قدم به قدم جلو برن، اعتماد سازی بکنن و مطابق با هر قدمی که طرف مقابل برمیداره این طرف هم یک قدمی برداره. این که تا کجا پیش بره و چقدر به نتیجه بیانجامه باید منتظر زمان موندش.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه طرح جدیدی برای تقویت نظارت بر عملکرد وزرای دولت ارائه دادند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی با تغییر بخشی از آیین‌نامه داخلی پارلمان خواستار تقویت بُعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان شدند. به گفته آنها، عمل به تذکر حلقه مفقوده است، چون اگر پرسه شود که نتیجه آن تذکر چه شد، پاسخی برایش نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا پرسیدم که تا کنون روند رسیدگی به تذکرات نمایندگان به چه منوال بوده، زیرا این نکته که رئیس جمهوری و وزرا هیچ ترتیب اثری به تذکرات نمیدادند که به نظر غیر واقعی می آید. احسان مهرابی:
بر اساس رویه‌ای که الان وجود داره، وزرا و رئیس جمهور موظفن که پاسخ تذکراتی که نمایندگان به اونها میدن، البته بیشتر تذکرات کتبی، رو به مجلس ارسال بکنن، اما در این باره مکانیزمی وجود نداره که بررسی شه که آیا این تذکر پاسخ دولت به این تذکرها قانع کننده بوده یا نه. این موضوعی بود که قبلا در مورد سوال‌ها هم وجود داشت، یعنی نمایندگان مجلس سوال‌هایی رو می‌پرسیدن و وزیر پاسخ می‌داد، اما در نهایت رأی‌گیری نمی‌شد که آیا از نظر مجلس این پاسخ قانع کننده بوده یا نه، که الان در آیین‌نامه مجلس این رویه اضافه شده از مجلس هشتم به بعد، که نمایندگان در مورد اینکه پاسخ وزیر قانع کننده بوده یا نه رأی‌گیری می‌کنن. البته تذکر به لحاظ جایگاه معمولاً خیلی ضعیف‌تر از سوال هست و از گذشته در این باره اختلاف نظر وجود داشته که آیا تذکر هم مانند استیضاح یا سوال جزء ابزار نظارتی نمایندگان محسوب میشه یا نه، و در مورد به هر حال اجرایی شدن موضوع تذکر هم در خود مجلس اختلافهایی وجود داشته. بخشی از تذکرها هم البته تذکرهای شفاهی هست، به نوعی که در یک جلسه مجلس یک زمانی را در نظر میگیرن که نمایندگان تذکرهایی را مطرح بکنن که به اونها تذکرهای شفاهی گفته میشه. در بعضی از موارد این تذکرهای شفاهی جنبه نطق یا اظهار نظر سیاسی هم پیدا میکنه و صرفا محدود به تذکر نیست.
نمایندگان خواستار اون شدن که مسئولان زیربط، اعم از وزرا یا معاونان وزرا، ظرف یک ماه جلسه‌ای با حضور نماینده تذکر دهنده برگزار و مورد تذکر رو بررسی کنند و نتیجه رو به هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون مربوطه و نماینده تذکر دهنده اعلام بکنند. آیا این روند قابل اجرا هست و دولت به اون عمل میکنه؟
با توجه به تعداد تذکرهایی که در سال داده میشه، اجرای این بخش شاید سخت باشه، چون بر اساس آماری که معاونت نظارت مجلس داده، حدود 2000 تذکر سالانه به مقامات دولت داده میشه که اگر بنا باشه برای هر کدوم از اونها یک جلسه تشکیل داده بشه، قاعدتا خیلی سخت میشه. از سوی دیگه یک موضوعی که قبلا هم در مجلس اختلاف نظر وجود داشته دربارش، موضوع تذکرها یا سوالهای محلی و ملی هست. قبلا در مجلس به هر حال این رویه وجود داشت که سوالهای نمایندگان همه به یک شکل برخورد میشد. از مجلس هشتم به بعد بیشتر اون بر روی سوالهای ملی نمایندگان تاکید میشه، یعنی سوالهایی که بیشتر درباره همه موضوعات کشور هست، نه تنها درباره موضوعات مربوط به حوزه انتخابیه نمایندگان، و عملاً بیشتر اون سوالهای ملی هستند که پروسهشون را در کمیسیونهای مجلس طی میکنن و به صحن علنی مجلس میان. درباره تذکرها بر اساس روالی که قبلا بوده، عملاً نمایندگان تذکرها را در هر حوزه‌ای میدن و بخش عمده از این تذکرها هم به نوعی مربوط به حوزه انتخابیه نمایندگان هست، و اگر بنا باشه که به هر حال همه این 2000 تذکر برای جلسه تشکیل داده بشه، مشخص نیست که به هر حال دولت تا چه حد بتونه این اقدام را انجام بده، و این بخش از این طرح هم به هر حال ممکنه که در خود مجلس یا در کمیسیون‌های مجلس تغییراتی بکنه.
گفتگوی بود با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.